ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اسامی 5 نامزد نهایی جریان اصولگرای ایران برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. دادستان زاهدان از احضار یک امام جمعه اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. و وزارت خارجه ایران بریتانیا را به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. اومدید به این بخش خبری. اسامی 5 نامزد نهایی ائتلاف جریان اصولگرای ایران معروف به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا اعلام شد. بر اساس رأی‌گیری انجام شده از اعضای این جبهه، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، مرتاد بصرپاش، محمد باقر قالیباف و پرویز فتاح به عنوان نامزدهای نهایی این ائتلاف معرفی شدند. این افراد از میان 10 نامزد اصلی این جریان انتخاب شدند. مشخص نیست که از میان 5 نامزد این ائتلاف چند نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهند کرد. با این همه گفته شده که آنها پذیرفتند به تصمیم نهایی این ائتلاف پایبند باشند. نام سعید جلیلی و مصطفی میرسلیم از دیگر نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا از میان افراد مورد حمایت این ائتلاف حذف شده است. دادستان زاهدان میگوید امام جمعه اهل سنت شهر پشامک پس از چند بار تذکر به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. علی موحدی راد، دادستان عمومی انقلاب زاهدان، در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت که مولوی فضل الرحمن کوهی پس از چندین بار تذکر درباره مراقبت از حفظ وحدت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. دادستان زاهدان این امام جمعه را متهم کرده که به گفته او افراد را به عضویت در گروهک‌های تروریستی دعوت می‌کرد و در ماه‌های اخیر سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی بیان کرده است. در حالی که دادستان زاهدان تنها از احضار این امام جمعه سخن گفته، وبسایت سنی آنلاین اعلام کرده که او روز 14 فروردین توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنها را قانونی دانست. تعدادی از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که این بازداشت‌ها انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه ایران بریتانیا و کشورهای همپیمانش را به ایجاد بی‌ثباتی و برافروختن آتش جنگ در کشورهای منطقه متهم کرد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با سفر به عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه الریاض چاپ عربستان، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات را تکراری و بی‌پایه توصیف کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه از اعدام 33 جوان سوری توسط گروه حکومت اسلامی در استان دیر الزور خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد بین 18 تا 25 سال داشتند و همگی گردن زده شدند. هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این کشتار را بزرگترین اعدام دست جمعی توسط گروه داعش در سال جاری میلادی توصیف کرد. گروه حکومت اسلامی طی سال‌های گذشته 10 نفر را گردن زده است. جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی 6 سال پیش آغاز شده، تا کنون بیش از 320 هزار کشته بر جای گذاشته است. اما چند روز پس از حمله شیمیایی در نزدیکی ادلب در خان شیخون، مقام‌های عالی رتبه آمریکا از روسیه خواستند تا در روابط خود با بشار اسد تجدید نظر کند. گزارش نادر صدیقی، همکارمان از واشنگتن، رو در این باره بشنوید.
در پی انتشار گزارش‌های بیشتر از چگونگی حمله شیمیایی روز سه‌شنبه در سوریه که طی آن ده‌ها غیر نظامی و از جمله کودکان خردسال کشته شدند و آسیب دیدند، انتقادها از سیاست دولت روسیه در پشتیبانی از بشار اسد هم گسترش پیدا کرده است. بازتاب انتقادها در رسانه‌ها دامنه‌دار بوده و در مواردی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دولت پیشین آمریکا را هم شامل شده است. از جمله نشریه کانسرواتیو ریویو در مقاله‌ای با عنوان جان کری دروغ گفت سوری‌ها قربانی شدند و جمهوری اسلامی کامیاب شد، گفته است آیا سیاست خارجی آمریکا از شکست دولت اوباما در سوریه آموخته و در برابر حکومت ایران تغییر روش خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش را می توان در سخنان کادر رهبری دولت آمریکا پیدا کرد.
My attitude toward Syria and Assad has changed very much.
علاوه بر اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در آن اعمال حکومت سوریه را غیر قابل تحمل نامید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده تا روسیه به تعهد خود در نابود کردن سلاح‌های شیمیایی عمل کند تا تهدید دیگری علیه مردم سوریه نباشد. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه گفته است که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور روز 24 فروردین برای نخستین بار در مقام رئیس دیپلماسی آمریکا در مسکو با همتای روسی خود درباره مسائل مهم جهانی و از جمله بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که دولت سوریه تحت رهبری پرزیدنت بشار اسد مسئول حمله وحشت‌آور شیمیایی است. او افزود اکنون زمان آن فرا رسیده تا روسیه در روابط خود با سوریه و پشتیبانی مداوم از آن عمیقا دوباره اندیشه کند.
When the United Nations consistently fails in its duty to act collectively.
در نیویورک نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز با انتقاد از واکنش دولت روسیه در مورد رفع مسئولیت از دولت دمشق در حمله شیمیایی روز سه‌شنبه گفت وقتی سازمان ملل در اتخاذ اقدامی مشترک ناکام میماند ما مجبور به اقدامی یک جانبه میشویم. خانم هیلی افزود که جهان تحمل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ندارد. در واشنگتن قانونگذاران آمریکا نیز در واکنش به رویداد اندوهبار روز سه‌شنبه در سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. از جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه گفته است که متاسفانه حمله وحشتناک روز سه‌شنبه یک حادثه استثنایی نبوده و سومین حمله شیمیایی است که طی یک هفته توسط نیروهای دولتی و پشتیبانان آنها صورت گرفته است. آقای رویس در این بیانیه اضافه کرده روشن است که صلح واقعی تا هنگامی که بشار اسد در رأس حکومت است برقرار نخواهد شد. در واشنگتن گفته می شود که تلاش برای از میان برداشتن برخی مسائل تحریک‌آمیز در روابط آمریکا و روسیه اکنون تحت شعاع حمله شیمیایی در شهرک خان شیخون سوریه قرار گرفته است.
گزارش نادر صدری را از واشنگتن می شنیدید. 21:07 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در میان انتقادهای شدید از روسیه در شورای امنیت و درخواست مقام‌های ارشد واشنگتن از مسکو برای تغییر سیاستش در قبال سوریه، کرملین صراحتاً تاکید کرده که به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
مسکو میگوید غرب از تحولات اخیر سوریه برای احیای نقشه سرنگونی بشار اسد استفاده میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال که آیا پس از حمله اخیر شیمیایی روسیه موضع خود را در سوریه تغییر خواهد داد گفت به پشتیبانی از ارتش سوریه در عملیات آزادسازی این کشور از دست تروریست ها ادامه خواهیم داد. او حمله شیمیایی روز سه‌شنبه در خان شیخون که بنا به گزارش ها ده ها قربانی داشته را جنایات بزرگ خواند و افزود هرچند پیش از پایان تحقیقات نمیتوان انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه رفت، اما به گفته وی استفاده از سلاح شیمیایی به نفع شورشیان و تمام کسانی است که به دنبال تخریب وجهه رئیس جمهور قانونی سوریه هستند. پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود نیروی هوایی سوریه در حمله هوایی به خان شیخون یک انبار مهمات و کارگاهی را هدف قرار داد که شورشیان در آن مشغول تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی بودند. همزمان ماری زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با تکیه بر اطلاعات جعلی و روایت‌های دروغین فرصت را غنیمت شمردند تا طرح سرنگونی بشار اسد را احیا کنند. پنجشنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه اتهام استفاده دمشق از سلاح شیمیایی را قویا رد کرد. همان روز بشار اسد در مصاحبه با یک روزنامه کرواسی گفت گزینه‌ای به جز پیروزی در جنگ نداریم. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید
تمام شواهد بر آن دلالت دارد که نیروهای اسد مسئول حمله به خان شیخون هستند، اما روسیه هر بار در شرایطی قرار میگیرد که نیروهای تحت حمایتش از اجرای سناریوی کرملین سرپیچی میکنند به دروغ گفتن متوسل میشود، همان گونه که پیشتر در مسکو روایتهای مختلفی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شنیده بودیم، درباره حمله خان شیخون نیز روایت‌های مختلف خواهیم شنید. به ویژه که روایت حمله به زرادخانه شورشیان به قدری باور نکردنی است که به نظر می‌رسد با عجله برای جلسه اضطراری شورای امنیت فکر شده بود.
پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای که در بردارنده پیشنهادهای روسیه باشد را به رأی بگذارد. روز گذشته مسکو هشدار داد پیشنویس غرب در محکومیت حمله شیمیایی خان شیخون را وتو خواهد کرد. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد چنانچه سازمان ملل نتواند درباره سوریه اقدام جمعی کند، کشورها رأساً وارد عمل می‌شوند. همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حمله شیمیایی خان شیخون نگرش او را عوض کرده، اما او مشخص نکرد واکنش آمریکا چه خواهد بود. او همچنین در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت که مسکو را مسئول این حمله نمی‌داند. به گفته ترامپ استفاده اسد از سلاح شیمیایی رویدادی ناخوشایند برای کرملین است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست حمایت از اسد را بازبینی کند. او هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد و انتظار می‌رود مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه باشد. همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرد که به تعهدات خود برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عمل نکرده، اتهامی که مسکو آن را بی‌اساس خوانده. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی می‌گوید تغییر سیاست کرملین در سوریه دور از ذهن است.
Сейчас даже не станет вопрос о том мучении, которое могло бы минимизировать. Это
تحولی حتی احتمال بازبینی این سیاست را مطرح نخواهد کرد. پوتین و اسد به هم جوش خوردند. به علاوه تغییر سیاست در سوریه سوءظن درباره عقب نشینی پوتین در قبال غرب را تشدید می‌کند که در دوره رقابت‌های ریاست جمهوری برای او مطلوب نیست. کرملین مطمئن است تهدیدهای غرب تو خالی است. روز گذشته از پسکوف شنیدیم غرب سناریوی آخرالزمانی مداخله در سوریه را بر نخواهد گزید. پس هیچ محدودیتی برای مسکو و شریکش تهران در سوریه وجود ندارد. در حالی که همه چیز را بر سر اسد قمار کردند، نیروهایشان را از سوریه خارج نخواهند کرد.
وزارت خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را قویا محکوم کرده. پنجشنبه مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو طی دیدار با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه آخرین تحولات سوریه را بررسی کرد. همچنین این موضوع از محورهای رایزنی تلفنی سه‌شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، بخونید، بشنوید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. خبر اول این وبسایت هم اکنون مربوط است به نامزدی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس برای انتخابات ریاست جمهوری. همچنین در گوشه سمت چپ این صفحه میتونید یک یادداشت اقتصادی بخونید درباره تناقض‌های بازار کار ایران. آدرس ما هست radiofarda.com. همراه ما باشید 21:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.